الان چند تیم بود بروزی داری آقا اینا مثلا بود اشتاق رو مثلا شامل بود تبلیغ هم داریم بروزی
تراز والا ترازش شاید باشه، من خیلی پیگیری نکردم، احتمالش هست باشه، منتها شاید این ترازو
مثلا خوشحال
بود معیار آره ترازو
معروف زیاده به علاوه یه جوری معروف شده مثلا تاثیرگذار مثلا همه معیارای
همین آره
تبلیغ
چون فضای تبلیغ هنوز خیلی کامل چیز نشده، محقق نشده. من قبلا عرض کردم اون شاخص و مثلا تراز معیار شاید سخت باشه به دست بیاریم. چرا
تبلیغ یعنی چی؟ یعنی سلحشور یا مثلا یعنی آقای رئیسی؟ تبلیغ یعنی چی دقیقا؟
تبلیغ خیلی گسترده است، گیرش هم همین گستردگی شاخه.
خب بچه‌ها
قبلا گفتیم میگفتیم که مثلا تبلیغ رو فقط تبلیغ تئوریک و تبلیغ نظری مثلا در نظر میگرفتیم، منبر توش در میومد دیگه، نهایتا منبر یا خیلی دیگه رو طرف روشن فکر باشه یه قلمی دست بگیره بنویسه، مثلا کتاب بنویسه و روزنامه مثلا چاپ کنه و داشتیم دیگه. بعضی حوزوی ها مثلا همون دوره‌ای که تازه صنعت چاپ تو ایران اومده بود، حوزوی ها روزنامه رو انداختن، یعنی اولین روزنامه ها، اولین مجلات، نشریه حوزوی ها بوده، یعنی نمیگم نشریه حوزوی بوده ها، نه یه حوزوی رفته نشریه تأسیس کرده، روزنامه تأسیس کرده، دقت کردید؟ اینا تبلیغ هست، ولی خب اینا تبلیغ تئوریکه باز دیگه، تبلیغی که آی مردم مثلا حرف اسلام این است، همین در این حد، یعنی افزایش علم، افزایش داده است، دقیق که داده ذهنی تو میبره بالا. اما اینکه اون حیث گرایشی، حیث عملی، حیث تربیتی در واقع توش بخواد بیاد، این یه مقدار مسئله رو پیچیده میکنه دیگه، سخت میکنه که مثلا یه تبلیغ در واقع باید از توش در واقع یه تربیت انسانی بیرون بیاد، یعنی مبلغ یه مربی باشه. اینجاها که میره یه مقدار شاخص ها سخت میشه و شاید به این راحتی دیگه نتونیم مثلا فرض کنیم شاخص پیدا کنیم. یا تو بعد اجتماعیش مثلا فرهنگ ساز، یعنی یه مبلغ تراز، یه مبلغی که مثلا بتونه فرهنگ رو ایجاد کنه یا فرهنگ رو اصلاح کنه یا فرهنگ موجود رو مثلا فرض کنه تغییر بده، مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی لازم شرط می‌ذارید به صورت دقیق. به خاطر همین یه مقدار شاخصش سخته دیگه، شاخصش سخت که طرف هم کار فرض کنه تئوریک میکنه، یعنی داده‌های مردم بالا میبره، اطلاعات مردم بالا میبره، اسلام شناسی مردم رو مثلا دقیق‌تر میکنه، و همین که اون حبوب و اصاب و گرایش و عاطفه و احساسات و انگیزهاشون و اینها رو مثلا فرض ما سر و سامون میده که اون خود تربیتیش مثلا، و همین که تو کلان جامعه فرهنگ سازی داره میکنه، کار نهادی مثل فرهنگی داره میکنه و اینه. یه مقدار میگم سخت تو جواب سنتی قدیم. چرا؟ جواب سنتی قدیم میشد پیدا کرد. تو جواب سنتی قدیم راحت میتونست میگم یه مجتهد توی محله همه کاره بود دیگه، هم مجتهدشون بود، هم فرض کن مثلا چی میگن منبریشون بود، هم نماز جماعتشون بود، هم نماز میتشون رو میخوند، دفت و کفتشون رو انجام میداد، و هم که واقعا نفسی داشت، رودی داشت، میدمید، جامعه بالاخره احیا میشد دیگه، هم از جهت تربیتیش، هم از جهت فرهنگیش. و این هم تو جامعه سنتی سابق خیلی راحت این اتفاق میفتاد، حتی توی یه نفر هم شاید قشنگ جمع میشه، حالا نمیگم کامل، ولی بالاخره ساعت خودش بالاخره کارو پیش میبرد دیگه، در حد اسلام شناسی وقت و در حد نیازهای اجتماعی وقت بالاخره پاسخگو بود. اما اون بودی که بیشتر تربیتی بود و خلاصه فرهنگ ساز بود، عمل شخص بود، یعنی کار خاصی انجام نمیداد، خودش آدم زندگی میکرد، ولی چون تو مرآ و منظر همه بود الگو میشد دیگه، تأثیر میکردن بهش، یعنی فعلش هم میشد حجت، این معصوم میشد تقریبا، یعنی به فعل او چیز میکردن دیگه، عکس میکردن و سکوتش به تقریرش مثلا اونها پیش فلانی این کار انجام دادن، فلانی اعتراض نکرد، این دیگه میشد متن اسلام، متن مسلمی دیگه، کسی بود اینجور بود، یعنی دقیقا معامله یه انسان کامل، یه معصوم با اون مثلا مجتهد میشه. در حد میگم کف جامعه بالاخره جواب میده، اما اون الگوی مطلوب و ترازی که الان تو جامعه پیچیده امروزی با اومدن رسانه‌های مختلف و با اومدن مثلا فرض کنید چی میگن ساختار های فرهنگی مختلف از تمدن غرب بگیرید تا که میدونم فرض کنید سینما و هنر و موسیقی و این حرفا و این حجم زیاده خلاصه کارهای فرهنگی که داره رو جامعه ما میشه یا فرهنگی یا ضد فرهنگی که بالاخره رو جامعه ما داره میشه الان یه خورده سخت. یعنی الان شما دیگه نمیتونید بگید صرفا به عمل من مردم تأثیر میکنه، اصلا مردم عمل تو رو نمیبینن که بخوان تأثیر کنن، تو گمی هستن تو کل این داده هایی که 24 ساعت تو مخ مردم میره، تو کجای ماجرایی اصلا؟ متوجه؟ بله اگر یه تغییر توقی بخوره اتفاقی شانسی یه کسی توی حالتی توی مثلا فرض کن شرایطی مضطر بشه مثلا به تو فرض کن رو بیاره و تو مثلا اونجا با یه گشاده رویی و با یه مثلا فرض کن اگه تو حال داشته باشی از فشاردگی اطلاعات روزمره به خودتو جبر اجتماعی رو خودتو اینا حالشو داشته باشی یه خورده بگی بخندی چه میدونم طرف رو تحویل بگیری، حالا تو وسط این گفتن و خندیدن و تحویل گرفتن یه تیکه این کدی تلنگوری مثلا بهش بزنی یه تحولی درش ایجاد بشه یا نشه آدم بشه یا نشه شرایط اینطوری شده بخاطر هم بعد یه آره فکرهای دیگری بشه به فضای تبلیغ فرض کردم دیگه، هم تو تبلیغ تئوریک باید با مفصل بریم به سمت کارهای رسانه جدید و کارهای مثلا فرض کن قالب ها و فرم های جدید نمیخوان دیگه آقا من بر نمیام وقتی نمیام بعد تو عوض کنی قالب تو فرم
نمیخوان دیگه جوهر رو باید تغییر
بدیم. میدونم چی میگی، قالب ها و فرم های جدید رو باید بریم به سمتش متوجه، اما آره دیگه با همین تعامل که خود قالب ها و فرم ها هم اونوری هست و باید اینا رو عوضش باید بکنیم، یعنی خود قالب ها و فرم ها اسلام شناسی میخواد، کار اجتهادی میخواد، ولی یه مبلغ صفر که بعد وقت نمیتونه تشخیص بده که آه مثلا فرض کن من از ظرفیت اینترنت و فضای مجازی استفاده کنم این واقعا به نفع یا به ضرر تو کلانش را تو غایت نهاییش، یعنی حس و عاطفه ای که از فضای مجازی میاد با فضای مجازی هم میره یا اون حس و عاطفه که با موسیقی میاد با یه موسیقی بالاتر میره، اینا چه کارش باید کرد؟ میشه فرم و قالب رو جوری تغییر ماهیت داد که درست بشه یا نه اصلا این قالب و فرم ها هیچ کدوم درست بشه نیست؟ خاطر خواهی کار اجتهادی بود تو فضای علوم تربیت ها نه تو فضای فقه، یعنی فقهش نه که مثلا فضای مجازی حلال است یا حرام به درد نمیخوره، فقه که یا مثلا فرض کن موسیقی یا فرض کن مثلا فیلم حلال است یا حرام به درد نمیخوره، بستر تربیتی ماجراست، یعنی اثر تربیتی یک فیلم مطلوب هست یا مطلوب نیست، بحث اینجاست، اثر تربیتی و اون عاطفی و خلاصه انگیزشی یک موسیقی مطلوب هست نهایتا و میتونه به اون کمال مستقر تو آدم تبدیل بشه یا نه کمال باد دیگه یه لحظه میاد یه لحظه با یه باد دیگه میره، متوجه بشه ایناش فضای تن تربیت میخواد، یعنی شما مبانی تن تربیت اسلامیتون در اومده باشه آثار و کارکرده این فرم‌ها و قالب‌های جدید هنری و رسانه‌ای و امثال این‌ها رو با اون مبانی تن تربیتید بسنجی ببینید یکی در میاد یکی در نمیاد، یه اجتهاد این شکلی بخواد من روز مبانی اون تربیت رو هواست این کار نکردیم که می‌نشنم از می‌کنم بخاطر این هنوز چون فضای اجتهادی روی اون قالب‌ها و فرم‌های جدید تبلیغی مخصوصاً ابعاد مختلف و هنریش، حالا مثلا بعضی از هنرهای ما قدیمی تر هست اونا یه مقدار خوب روش فکر شده مثلا ادبیاتش نمیدونم شعرش اینا مثلا میشه، اما مثلا فرض کن موسیقی اونا با فرمای امروزی مثلا پاپ رپ اینا چی هست اینا، حالا حیث حلال و حرامش به کنار ممکنه تو از نظر فقهی بگی حلال، بحث سر خلیت و حرمت گوش دادن یا استماعش نیست، بحث سر اینه که شما اینو میخوای به عنوان یه مدل فرهنگی مطلوب بکنی ساختار نظام فرهنگیت، یعنی جمهوری اسلامی بره به سمت مثلا ترویجش بره به سمت فرهنگ سازیش بره به سمت آموزشش تعلیمش اینا، میری به سمت اینا به بحث ایناست، اینا کار نشده. حالا علاوه این که این حیث اجتهادیش کار نشده بماند، حیث اجرایش هم هنوز نرفتیم به سمتش دیگه، متوجه شده؟ یعنی هنوز حتی بازخورد اجرایش هم نگرفتیم که ببینیم مثلا آثارش مثبت بود یا منفی بود. به خاطر همین یه نظر مبلغ تراز بودن به شرایط امروزی جامعه یه مقدار سخته. فقط عرض کردم یه سری نمونه هایی رو میشه به عنوان نمونه های کار موفق رصد کرد، را یه توفیق های نسبی داشتن. مثلا فرض کنید، قبلا گفتم دیگه، مثلا فرض کنید پدانی ها تو دوره های مختلف تبلیغی خودش با همه فراز و نشیبی هم که داشته، بالاخره یه توفیق نسبی داشته، قابل تحلیله، قابل مطالعه است، مطالعه موردی که آقا تبلیغ آقای پناهیان توی این مثلا 25 سال اخیر چی شده که توفیق نسبی داشته با همه فراز و نشیباش، با همه بالا پایینش، ضعف ها و قوت هاش، به عنوان یه مطالعه موردی میشه مطالعهش کرد. یا مثلا انجوی نژاد شیراز میشه مطالعهش کرد، یا بعضی از هیئت های موفق مثلا یا اون یکی چپیه به استعداد یز بود، به استعداد یز آره چیز هم دیگه، آره کلن یعنی بیشتر به حالات چیز داره، سمفونی داره اونجا موسیقی اجرا میکنن میرن. حالا به هر شکل میخوام بگم که ایناش با عنوان موردی قابل مطالعه است، یا لغات قوتشون، لغات آسیبشون، جایی مثلا فرض کن ضعفشون، رشدشون، اینا رو میشه مطالعه موردی کرد. یعنی رو همینا اگه مطالعه موردی کنی شاید یه سری بخاطر تجربه موفقی رو بتونید بگیرید دیگه. یا مثلا فلسفی تو دوره خطیب، دوره نزدیک به معاصر ما، فلسفی کافی، دانشمند، پناهیان، آقا میری، پدیده یه دیگه، پدیده یه قابل مطالعه است. چقدر اقبال بهش زیاد شد متوجه. حالا فعالا رو مجازیش نستم کل حیات هاش و کلیپ هاش و پادکست هاش و همه جا پخش میشه سریع دیگه، هرچی ازش در میاد سریع واکنش پیدا میکنه، بعد مثبت و منفی چقدر چیز میگیرن، آقایون دیگه موضع میگیرن واسش، متوجه؟ آقایون دیگه مثلا خطبای دیگه میکوبنش یا تاییدش میکنن، در بعدش در دفاعش، بالاخره یه پدیده ای اونم قابل مطالعه است، متوجه دیشه؟ کلا اینجوری دیگه نمونه های تریه. مثلا تو موسیقی مثلا حافظ زمانی قابل مطالعه است، مزایاش، معایبش، آسیباش، متوجه؟ واقعا قابل مطالعه است. من مثلا تو چیز همین زیارت اربعین امسال، طرف آذری آذری بود، یعنی یک کلمه فارسی بلد نبود، آذری آذربایجان، یک کلمه فارسی بلد نبود. با ما یه خورده صحبتی من ترکی خوب بلدیم، یه چند دقیقه با همون صحبت کرد و بعد یه مسیری رو با همراه ما اومدن، با هم تو را بالاخره صحبت میکردیم. بعد یه جا داشتم همینجور راه می‌رفتم، دیدم داره زمزمه میکنه، شعر میخونه. توجه کردم همه زمانی داره میخونه. یه کلمه هم فارسی بلد نبود ولی میخونه. دقیقاً هم سیکا سم شعرهای همه زمانی. اون شعرهای انقلابیش. بعد دیدم قشنگ میفروشه دیگه. یعنی یه ذره طرف علاقمند به انقلاب و علاقمند به نظام باشه، الان الگوی موسیقیایی نظام شده حامد زمانی. خوب یا بد حالا میخوام قضاوت کنم، متوجه؟ عراقی ها میخونن، اونایی که فارسی بلد نیستن میخونن، متوجه؟ داره گوش میده، دارن گوش میدن، دارن باستاب داره دیگه، بحث داره همینه دیگه، بحث داره همینه که این مثبت و منفیش رو بتونیم تحلیل کنیم که در روند کلام بالاخره مثبت شد، ولی اینکه حالا یه مقدار مثلا فرض کن از جهت رپش گیر داریم باهاش یا از جهت پاپش گیر داریم باهاش، متوجه دوست؟ یعنی که نظرت کلیت ماجرا هم باز منفیه، یعنی درست حالا شعرها شعرهای خوبیه، مضمون مضمون خوبیه، منتها قالب و فرمی که داره میره خب باز میبرتمون به همون سمتی، متوجه دوست؟ اینا قابل تحلیله، این عنوان مطالعه موردی میشه اینا رو مطالعه موردی داشت و حالا تجربی نمیدونم تحلیلی کتابخانه ای هر جور شده بالاخره روش یه تحلیلی رفت دیگه، متوجه؟ وقت ببین سرجمش یا مثلا کانونای موفق، کانونای موفق، مدیریت های فرهنگی موفق، متوجه شده شد؟ حالا موفق فقط کمی هم نیست، نمیخوام یا ما هر کی مخاطب زیاد داره موفقه، نه منظورم توفیق نسبی که میگم لزوما توفیق نسبی در جذب نیست، چون حالا جذب خودش شاخصی البته، ولی فقط رو جذب تمرکز نکنید که کی مثلا مخاطب بیشتری داره این دیگه توفیق نسبی داره، نه، منظورمون اثرگذاری است، برش کلام، نفوذ کلام، چه می‌دونم بالاخره اصلاح تربیتی، اصلاح فرهنگی که ولو فی الجمله توی خرسه‌ای میتونه بشه. در حقیقت توفیق نسبی رو به این معنا بگیری، نمونه‌های خوب قابل مطالعه زیاد میشه. مثلا دوره مدیریت حاج علی اکبری بر سازمان ملی جوانان یا قبلش بر اون چیز آره اتحادیه دانش آموزی انجمن اسلامی دوره موفقی بوده، دوره موفقی بوده، به شدت قابل مطالعه است. با اینا چی کار کردن توفیق نسبی پیدا کردن؟ یا مثلا حالا اسمشو برم شاید ناراحت بشن بعضی، مثلا مرتضی ظاهری تو دوره خانه خبر گزاران جوان، خانه خبرنگاران جوان، اون دوره دهه 70 دوره اصلاحات، 5 6 تا نشریه برای کودکان و جوان کار می‌کردن، به شدت موفق بود. یکی دو تا نشریه خارج از کشور، یکی دو تا نشریه داخل کشور کار می‌کردن، به شدت موفق بود. حالا بخاطر تفکرات بعدی ظاهری بعد مثلا اون دوره مدیریتش به خود مرتضی ظاهری بود، به شدت دوره موفقی بود، به شدت دوره موفقی بود، جذب به شدت بالا از طریق جوان و نوجوان اون دوره جذب. یا حتی مثلا بعضی برنامه‌های تلویزیونی مثلا نیمرخ، شما فکر کنید چون یاد تو نهید میدونید یاد میدونید اسماش آشناس فرادا مثلا اواخر دهه 70 پخش میشه، 77 78 79 77 78 79، برای رنج نوجوان ها، برای رنج مثلا سنی تقریبا 12 تا 20 سال، 12 تا 20 سال، همین سید مدرس، سید همین مدرس ایرانی مدرس، آره میران، شما میران دوست میشناسیدش، ما با نیمرخ میشناسیدش، اولین برنامه تلویزیونی که اجرا میکرد نیمرخ بود. بذار برنامه موفقی بود، هرچند ممکنه به ذائقه بعضی از بچهای حسار ازبالله موقع برنامه خوبی نمی اومده، این حسار ازبالله موقع حاضر بودن عبرس مدرس رو بکشنه شده چون مجری این برنامه است مثلا میگم دقیقه که، ولی از همون موقع معلوم بود که فکر دارن، ایده دارن، دقیقه حرف دارن، دارن و مخاطب هم داشتن، جذبشون هم بالا بود. به عنوان اولین برنامه خاص نوجوانا تو صدا و سیمای ما خلاصه ساخته شده، ایجاد شده، بعد جذب خیلی خوبی هم داشت و مخاطب خیلی خوبی هم همراهش میکرد، طیف گسترده ای رو هم تونستن اینا جهت بدن، یعنی جهت دهی فکری، جهت دهی ذهنی خیلی از اون نسلی ها با همین برنامه ها داشت اتفاق میفتد. حالا خوبی ها بعدش رو بگم چای کارت، چای تحلیل دار. نمونه های موفق این شکلی رو میشه رفت مطالعه مالی، دوستانی که برای تبلیغ میخوان کار کنن از همین الان میتونن با کارهای مثلا جمعی جنبی این شکلی یه تابستونی رو مثلا بدن دنبال اینجور اصول قانون ها، اینجور نهادها، اینجور مثلا فعالیت ها و برن از نزدیک ببینن با شما چی کار میکنید تو این هیئت، مثلا چی کار میکنید تو این قانون، چجوری مدیریت میکنید، ای باش، ایراداش، آسیباش، نقاط و قوتش. کار نشده متاسفانه، یعنی اگه یه جایی انجام میداد همچین کاری رو شما دیگه راحت میتونید برید به اونا مراجعه کنید، برید از اونا مطالعه کنید، منتها چون کاری نشده اگه یه گروهی بتونن متگفل اینجور کارا بشن اتفاقا خوب هم هست. یا برید مصاحبه بگیرید از مدیرانشون، مؤسسانشون، متعجبشون، برید مصاحبه تحلیل مفصل مثلا 5 ساعت 10 ساعت بشینید مثلا باهاش حرف بزنید، تمام اون نقاط مدیریتیش، تجربیش و اینها رو مثلا به دست بیارید و اینجوری بگید.
حتی من سوال اینه که مثلا یک روحانی مثلا میخواد بشه مسئول فضای مجازی کل کشور، بعد این تو تقسیم بندی توبید و تبلیغ و مسلمن تبلیغه، ولی خیلی سواد میخواد، هم از دود اشتهاد، یعنی واقعا اشتهاد هم میخواد، یعنی هم توبید میخواد هم تبلیغ. اما این جور موازه، مثلا یکی میخواد بشه نماینده مجلس، مسئولیت خیلی کلان نمیشه همسی چه بذارید برای اجتهادی، ولی خب مسلما اجتهاد میخواد تو اون جور جاها. خب چجوری ما میخواییم؟
ببینید برای مسلما اجتهاد میخوادش نه قبول ندارم، ولی خب سواد میخواد، علمیت بالا میخواد، متوجه شده؟ هم علمیت بالا نسبت به عرصه‌ای که داره توش فعالیت میکنه، مثلا مطالعه فرهنگی، نمیدونم رصد فرهنگی، هرچی، و همین سواد بالای حوزوی میخواد که بتونه اون فرض کن مبانی حوزوی رو بتونه خورد کنه، بتونه ریز کنه، متوجه؟ چون این مبانی کلان که به دردون نمیخوره که، متوجه؟ مثلا حرفای جوادی یک کلمه به دردون نمیخوره، با اینکه همه حرفای جوادی حرفای ناب عین قرآن و سنت، متوجه؟ این چاره ای نداره جز اینکه این حرفا رو بفهمه یک، و بتونه اینو خورد کنه، بتونه اینو امتداد بده دو، اوندش این دوتاست. یعنی اگه ما بتونیم برای جامعه مبلغ کلا، مبلغ دیگه از اون بالای بالاش، به قول شما از اون نماینده مجلس و از اون مثلا فرض کن مسئول سیاستگزار کلان ملی تا یه مبلغ کفی که مثلا توی دهات داره کار مثلا فرهنگی و کار تربیتی میکنه دیگه، درست شد؟ بعد این اخلاق رو به عنوان اخلاق تخصصی، اخلاق حرفه‌ای تبلیغ باید جا بندازیم که آقا من مجتهد نیستم، من مجتهد نیستم، حرف خودم رو نباید بچسبونم به کتاب و سنت، دقیقاً چی شد؟ من نهایتاً باید مستند باشه کارهام و فعالیتام و سیاست‌گذاری‌هام و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، باید مستند باشه به حرف مجتهدین. این تعهد رو اگه بتونیم درست کنیم، باور کنید 70-80% مشکلات تبلیغی ما حل میشه. ما گیرمون الان اینه که سید حسین آقا میری و نمیدونم پناهیان و فلان و فلان و فلان و حسن داره. حسین اون داداش خوبه؟ آره حسن. حالا اون هم فهم میکنه حسین هسته پناهیان همه شد. مشکل ما اینه که اینا هر رد و یابسی که به ذهنشون میاد میچسبونن با آیه روایت. یا از اون ور بگیم هر آیه روایت رو که پیدا میکنن فلهی ترجمه میکنن خرج میکنن. خوب یا بد دیگه، آره، یعنی خوب و بد خودش هم نمیتونه بفهمه که یه جایی ذوقی میشه، یه جایی دلی میشه، یه جایی همینجوری همین قبل سخنرانی به دلم افتاد اینو بگم، متوجه شده شو یه لحظه فل مجلس همین الان نگاه نظر کرد به مجلس نظر شده، همین الان الهام شد به من، کشف شهود میذاری مثلا شده. حالا همین میخوام همینو بگم، گیر آره دیگه گیر اونجاست، یعنی گیر عمده به هم گیاده به خلای اجتهادی که اونجا نداریم، اینجا آفت مونده، بعد این بدبخت هم اینجا احساس تکلیف میکنه، خودش میگه دیگه اگه اینجا بود این بدبخت هم تعهد اخلاقیش درست میشد، منتها چون اینجا نیست این الان بدبخت تو خلا داره زور میزنه یه کاری بکنه دیگه، متوجه شده شده اینجوری در میاد. همین دیگه، آره دیگه، اصولش و کلیاتش رو میشه حداقل برگردون دیگه، قدم سیاقن نشین. حالا برشه میخوام بگم اگه مومان یه اخلاق حرفه‌ای تو کل جامعه مبلغ ما نهادینه بشه، باور کنید 70-80% مشکل تبلیغی ما حله. همین یه دونه فقط شاخص اخلاق حرفه‌ای رو بتونیم جا بندازیم که مبلغ مبلغه، به خدا مجتهد نیست، به خدا نمیتونه هر چی درش درآمد به کتاب سنت بچسبونه، اینو بتونیم درست کنیم خیلی از مشکل تبلیغیمون حل میشه. حداقل این دوگانگی ها، این تضاد ها که مثلا یک کسی کلا از ابتدا تا انتها آیات و مثلا فرض کن چه روایت های عقاب و غضب و سخط الهی رو میخونه، یکی از اول تا آخر آیات مثلا بعد رحمت واسعه و شفاعت واسعه و اینا رو میخونه، بعد مخاطب بعد بر هنگه میگه الان این درست میگه اون درست میگه چلچندی متوجه واقعا گیرن دیگه. اینا بیشترش به خاطر اینکه آره این مستند نیست دیگه، به یه حرفی خلاصه در مستند نمیشه. یکی اینو باید حتما چیز کنیم، یکی هم که آره دیگه هر چقدر مبلغه سطح اثرگذاری و سطح تصمیم سازی و سیاست گذاریش میره بالاتر، فقط که طبیعتا باید سواد و حوزویش هم بیشتر باشه، ولی اینکه مجتهد نیست، ولی باید سواد و حوزویش بالاتر باشه، بیشتر باشه که بتونه مثلا اصول و مبادی که عرض کردم رو در بیاره. بله ما تو خیلی از اینا گزاره‌ای و مسئله محور هنوز اجتهاد نکردیم، درست، اما اصول کلان و اون نگاه های کلانمون هست. حالا هستم که تو همین دوره معاصر هست، تا قبلا نام نبود. تو دوره معاصر مثلا فرض کن المیزان و امام و رهبری و چه میدونم فرض کن امثال آی جوادی و آی مصباح و شهید مطهری و اینا، انصافا خیلی از این اصول و کلیات و ملاک‌های اساسی مثلا عرصه‌های جدید رو دارند. من درس کردم دیگه، چون اینا کلیه نمیتونیم اینا رو خورد کنیم، یعنی از این ملاک‌های کلی نمیشه سیاست در آورد، سیاست گذاری کرد، حالا یا سیاست‌های کلان رو یا سیاست‌های خورده مثلا برنامه‌ریزی رو، متوجه شدید؟ اینجا ما این حلقه های واسط کارشناسی نیاز داریم که هم کارشناس اون عرصه باشه، این فضای مجازی، کارشناس فرهنگ، کارشناس نمیدونم فرض کنیم، و هم بتونه اصول و کلیات و حوزوی ما رو فهم کنه و خورد کنه.
اون اجتهاد نمی‌کنه.
نه اجتهاد نمی‌کنه. اجتهاد به معنی که ما گفتیم نمی‌کنه. اما فهم اونا رو می‌خواد دیگه. یعنی راه جوابی باید بفهم. نه بابا یه خورده با قدرات خوب بخونید من میفهمم، یه خورده فلسفه بخونید، یه دور فلسفه خوب بخونید، همه اول جوابی رو میفهمید. تو فهمش مشکل نده، تا ممکن خوردش لطوت بکنید، ممکن ریزش لطوت، ولی تو فهمش با یه دو فلسفه براش درست میشه.
در سلام
بودید
جواب بدید، در سلام بودید جواب
کشته، یه اخلاق حرفه‌ایش برای کشته، هر دفعه سوال میکنه اینو میگه. بله
بله
بله بله شکر بله 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 بله
انتقالی به شما نیست، نه اصلا یه حقا
واقعا
نیست،
ولی
هر
چیه
الان احساس میکنیم خلق داریم صحبت میکنیم، دقیقا نمیشه الان هر چی جلو ترمیجیم بیشتر میفهمیم چه نمیم هر خودم یا بیشتر میفهمیم چه هیچ چیزا فقط بودیم آقا اشتهاد کنیم بزنیم، ولی این جمله رو ما از شما چندی بار شنیدیم، اما این روند اشتهاد رو نمیدونیم یعنی چی بشین تو علوم انسانی توی سینما الان ما اشتهاد کنیم یعنی چی؟ یعنی که الان مثلا میخواد اون تقیید میخواد در مورد نهایی نجس هست یا نیست، مادر رو میده، روایت رو میده، نقل رو میده، اون چهار تا مدرسی رو فتوای بود، نوار رو میبینه، متأخر رو میده یا
فتوا میده، یا میده یا نمیده، یا میخواد اینترپیت، یا فتوا میده. الان ما میگیم اجتهاد کنیم توی سینما، این روند اجتهاد چطوریه؟ سوال خیلی خوبیه، بحث مفصلی هم میخواد. نه اصلا بحث اصلا محتوا مضمون نیست،
این سوال
فرم قالب اون خیلی سخته. آره یه مورد فرصت شد چش حتما بحث میکنیم، من تو الان نقدر یه جلساتی قبلنم گفتم از خدمت فرض بست، یه جلسات مفصلی ما داشتیم، 34 جلسه هست، جریان شناسی، آسیب شناسی، تبیین هویت، علم دینی، اونجا همینه دیگه مفصل. آره صوتاش هست تو سایت هم هست، جریان شناسی، آسیب شناسی، تبیین هویت، علم دینی، همین سایتی که رفقا زدن این چیزا هست، 34 جلسه هست. داره توی قرارگاه لرستان بود، از خب دوستان ایستن طلبه بودن، یه تعداد دانشجو، بعد یه 24 جلسه اونجا شد، 10 جلسه کم آوردیم که یه دوره 10 روزه دوباره محرم اونا اومدن قم و تو قم برگزار شد تکمیلش. 34 جلسه چرا؟ نه هم 34 تاست، اگه اشتاره کنم 34 تاش هم هست، حالا بازی نگاه بندازم، بازی نگاه بندازم، 34 جلسه هست، جریان شناسی، آسیب شناسی، تبیین هویت، علم دینی، اونجا تقریبا با همین روی کرده یه سوال بحث کردیم دیگه مفصل. آره هر جلسه هم زیاده، هر جلسه هم یک ساعت و نیم، یک ساعت و ربع، یعنی حجم داده ها زیاده، اونو یه تعامل کنید، هم برای دوستانی که اون جریان شناسی فکری و اینها رو میخواستن یه چیز خوبیه، آماده است، و هم برای دوستانی که اون مبنای خودمون در مورد اینکه علم دینی چیست و چه جوری باید تولید بشه و اینا واسه شون سواله میتونن کار کنن. یه 20 یکی دو تای اولش بیشتر نقل جریانات مختلف و نقداشونه، نقدها و مزیت‌هاشون و آسیب‌هاشون اینا رو شمردیم، در جلسه آخر تقریبا مبنای مختار خودمونه یا تو علم دینی چی کار باید کرد و چی در میاده توش. بازم به قول شما شاید آخر سر گفتید اینا هم تو خلاه ها، و اینو میفهمم، یعنی دوباره شاید بعد از همه این 34 جلسه بگید بالاخره آخرش چی شد، برای ما یه مسئله هم شما حل نکردی. نه دعوا سر حل مسئله نیست، دعوا سر همون مدلی که دارید میگید دیگه، یعنی اون نحوه اجتهاد و نحوه خلاصه اون روند بالاخره اجتهاد تو عرصه‌های علوم انسانی چجوری باید باشه، این سوال رو فکر کنم جواب بده. ولی خب آره فعلا حل مسئله که قصدمون نبوده که ما نمی‌خواستیم مثلا فرض کنیم روانشناسی در بیاریم یا مثلا نمی‌خواستیم جامعه شناسی در بیاریم، اما اون روند و روشه رو تا حدی سعی کردیم آره جا بیافت، مخصوصا تو آره پیدا کردید هست 34 تاش هست صوتاشو نابر. آره اونجا گوش بدی داره بد نیست.
در اون بیشتر کسایی که در تاثیر این حرفه شما قرار میگیرن بدن که مثلا برن این روند تولید نمونا قرار بگیرن، مثلا طرف تو بحث همین اشتراک در سهام یه کارگردان میشه.
نه اون که نه. بله اون کسا حالا شهرش هست، فرض کن شهرش هم هست، شهر مجتهد نیست. حالا تهش اونم رفت اونجا میشه یه مبلغ دیگه، ته تهش تازه اونم اگه بمونه، چون فضای اونجا انقدر میبردش، یعنی هر چی ما تا حالا کار از اول انقلاب مال سال اخیر نیست، ما از اول انقلاب فروری در واقع تو طلبها شکل گرفت، مثلا دهه 70 بعد جنگ به شدت رفت بالا، یه اقبالی شد دیگه، خیلی از آخوندهای ما رفتن برنامه‌نویسی خوندن، مثلا نور اینجوری شکل گرفت. نور 7 تا طلبه نخبه بودن، 7 طلبه به شاید بشه گفت نابغه، دهی 70 از امام جایزه گرفته بودن اینا که مثلا ممتازین حوزه بودن اون موقع، دقیقه چه باشه. بعد این 70 سال 72 ظرفیت فضای مجازی و ظرفیت اینترنت و اینا رو مثلا میبینن، میرن به سمت برنامه نویسی، تخصصی برنامه نویسی رو میرن پیگیری میکنن، از خارج اون موقع استاد میارن، خیلی دغدغه داشتن دیگه، معلوم بود که دغدغه داشتن، انگیزه داشتن، از خارج استاد میارن برای خودشون، برنامه نویسی رو یاد میگیرن. هفت شروع میکنن اولین کارهای برنامه نویسی تو حوزه رو مثلا انجام دادن، این حرف یکی دو تا سایت را میندازن برای بعضی از مراجع وقت و مشتهدین و اینها، بعد شروع میکنن به احیای تراث و جمع کردن منابع، احساس میکنن بودجه میخوان، بودجه ندارن، خودشون پول میذارن دنگی، یه جایی رو اجاره میکنن، بعد میرن پیش رهبری که آقا ما بودجه میخوایم، و تنها جایی که تعبیرشون میگیره دفتر رهبری، یعنی هیچ کدوم از مراجع و آقایون و مراکز نهادهای تصمیم ساز و حوزه‌ای وقت بهشون مل نمیذاره، نمیفهمن دیگه چی رو میخوام بکنن. هست آقا اونجا میگه یه بودجه خیلی کلانی بهشون اختصاص میده و این میشه این مرکز تحقیقات نوری که الان آبروی حوزه است تقریبا. اینا 7 تا طلبه‌ای بودن که اگر میموندن تو حوزه شاید از اون مجتهدای مثلا کله گنده حوزه میشد. نابغه بود دیگه، واقعا نابغه بود. اما دیگه احساس نیازی کردن رفتن اونجا و دیگه کارشون شده بود کامپیوتر، یعنی الان شما قیافه‌هاشون هم نگاه کنید دیگه حوزوی نیستن. حتی قیافه‌ها هم دیگه نه لباس کجا. قیافه‌ها هم دیگه قیافه‌ای چیزی نیست. یعنی کامل فضا بردتشون. اما بالاخره خدمتی داشتن. میگم شاید از جهت خدمات آدم بگه که خوب بود، بالاخره کار نمونه خوب بود. اما همون دوره نمونه‌های ناجور هم زیاد داشتیم. من از رفقا و دوستان خودمون 4-5 تا کارگردان داریم، ما باور کنید پشت رو نماز من نمیتونم بکنم دیگه، یعنی هیچ جوره هیچ جوره، یعنی عدالتشون واقعا سخته، احراز نمیشه. من خیلی مصابه همه دوستانی که با ما بودن میدونم، من به شدت تو امام جماعت مصامه هم، چون اصلا غرض شارع رو این میدونم که شارع میخواسته به هر بهانه جماعت شکل بگیره، اما من از اونجا احراز عدالت یا شرایط رو اینقدر پیچیده کنیم که اون غرض شارع نقض بشه که دیگه هیچ جوره جماعت شکل نگیره و شما فقط تو کل قوم یه دونه با جماعت عادل بیشتر نتونید پیدا کنید، نه این قدر نقض غرض شارع. فقط این من خودم تو امام جماعت به شدت مصامه حمل می‌کنم، این حسن ظاهر حله دقیقا که چطورشو برای ما خب، ولی اینا اینجور هنگه اولم نمیاد، دقیقا که چطورشو اولم نمیاد، به شدت فضا روشن فکری، به شدت نگاه ها. اول مثلا میگفت یک فیلم من ساختم اخیرا جایزه هم گرفتم، یه فیلم ساختم فقط آقا ببینه نقد خودش، برای نقد آقا فیلم ساخت، طرف روشن فکری حوزوی آخوند نه برای کل جامعه ساخته، ولی میگه اصلا مخاطب اصلی من آقاست، آقا ببینه نقد 25 تا 30 سال مدیریت خودش رو در بیاره از فیلم. درکی اصلا آخوند باشن خیلی جایزه هم گرفت فیلمش، تو هم جشنواره ایران جایزه گرفته فیلمش، هم تو جشنواره اون وقت کن و اینا جایزه گرفت. آره مولانا درکی اینطور متوجه شده. بعد میخوام بگم این فضا فضایی که واقعا میبره ما خیلی، مثلا این کارشناسای مذهبی که الان صدا و سیما داره اینا کارشناس آخوند نه درکی، ولی خود چه کارشناسی دیگه، چه کارشناسی متوجه، مثلا فضای اون طرف یه جوریه که قشنگ میبره، ما هنوز نتونستیم اونجا به یه هویتی برسیم که بگیم اینا دیگه مثلا اصول ثابت ماست، اینا دیگه مثلا خطوط کلی ماست، اینا دیگه خط قرمز ماست، ما هنوز به اینا نرسیدیم. فضا اونقدر فضاییه که اصلا فضای کلیش دیگه، فضای عمومیش دیگه. حالا من نمیخوام اینا رو خیلی جدی بگم، ما تا اون مصاحبه که آقای سلحشور قبل از ارتعال قبل از سرطانش دید قبل سرطانش کرد، واقعا اگه نبود اینجوری نمیپیچوندن ماجرا رو حل و فصلش کنن بره. خب خیلی اتهام رسمی بود دیگه، یعنی اصلا بعضش حد داشت، یعنی نسبت به اشخاص، نسبت به مثلا بازیگران سینما قشنگ قذف حساب میشد. داره که هشت روز مصاحبه که آقای سلحشور کرد، مصاحبه خیلی تندی بود. تو اصلا کلن کارگردان ها تو بدبستان دیگه بازی میدن و بازی میگیرند و این حرف ها، مثلا شرطشه، شرط بازی توی فیلم اینه که آره دیگه خلاصه. دقیقه که چطور شد وقتی توی فضاست و واقعا هم چیزی نمیگن، یعنی سلحشور متهم نمیشه، سلحشور شکایت نمیشه ازش، این شده دیگه واقعا یه چیزایی هست. دقیقه که چطور شد حالا بگذار. خلاصه کثیفه، فضا فضای کثیفیه، اینجوری چی دارم میگم، این فضا همینجوری هی پمپاژ میشه دیگه، یعنی بهتر که نمیشه که رفت رفت همینجوری بدتر میشه. متوجه؟ مثلا تو کل فرض کنید کارکنان یه فیلم یک نفر نماز میخونه، این خیلی فاجعه است. مثلا از مجموعه اون همه کادری که یه فیلم داره، مثلا بالغ بر 600-700 نفر ممکنه مثلا تو یه فیلم کار بکنن، یه نفر فقط نماز میخونه تو بعض مصاحبه هست. آره اولا چه نمازی ببالد. آره راست میگه، این هم خوبه، نکته خوبیه. و این بالاخره خب خیلی فاجعه است. شما تو اون فضا میخوای هویت خودت رو حفظ کنی، نگاه خودت رو حفظ کنی، نمیشه، میبرندت. ما مؤمن و موحد فردی هم بمونی از بود اجتماعیش سکولارت میکنن، میره تا ته. تو شما واقعا سخته، تو اون محیط واقعا سخته. حالا نمیخوام بگم راه بسته است، ولی بخیر فعلا وضع اینجوریه دیگه، فعلا وضع اینجوریه. تا زمان که خودمون به یه اصولی، به یه ثابتاتی، به یه ملاکایی نرسیم، نیروهایی که میرن و هدر میرن، یعنی از دست میرن. درست زده دیگه فعلا. حالا برشه منظورم اینه که اون خطا، آره منظور نیست فعلا، اصلا اون اجتهادی که داریم بحث میکنیم اجتهاد تو خود فرم هاست، تو خود قالب هاست. من یه جای دیگه هم باز اینو من شنیدم که بعضی دوستان افتادن مثلا به چه میدونم، مثلا فرض کن پیگیری خیلی جدی این عرصه ها از جهت اجرایی. خب بابا این که نشد که، ما قبول اول مبانی فکری و اون خط کلی فکری و ایناشو بریم جلو، لایک حالا یا علی پاشو گرفتی تو کف اجرای فرمای اونا یا قالبای اونا بذاشتن عرض میکنم. هزاره بعد یه خورد اینجاش تعمل بشمون جنشنسی علم دینی رو شاید از این جهت گوش بدید خوب باشه، مخصوصا دوستانی که حالا منطقه با ما خوندن، چون بعضا اصطلاحاتش و ادبیاتش هم دیگه اصطلاحات ادبیات و ماست دیگه طبیعتا، دوستانی که منطقه با ما خوندن شاید راحت تر بتونن اصطلاحات و ادبیات رو مخاطب بشن دو دفعه. لغدی دالو داشت خب اینترنت تو حالا آخه اعلمیت یه بحثه. الان تنها کسی تو این وادی رو حرف میزنی یه نفری یه بحث دیگه تو بچه، یه شو وقتی خیلی زیاد شدن و وقت آره دنبال اعلم بگن، ولی وقتی الان لیست یکی دو نفر بیشتر لیست، الان هر کدوم هر چی گفت حجت دیگه، برو تا تش. یه شو یه بخش رو اصلا از امام باید بگیری، یه بخش از الله باید بگیری، یه بخش از آقا باید بگیری، نداریم که، یعنی غیر از این وقت کسی دیگه نداریم که تو این فضا فکر کرده باشه. یه جایی اگه تعارض پیدا کرده داره وقت میشه مثلا پیگیری کرده پرسیده این هست، ولی بالاخره رو هر چقدر این عرصه سیاست گذاری بالاتر باشه، طبیعتا اون سواد و تخصص هم تو فضای علمی و حوزوی ماجرا، هم توی فضای چیز تخصصی اون عرصه باید یه مقدار کارشناسی از دقیق باشه دیگه. خب رسیدیم کجا؟ فورترخیل کنیم ها تمام شد یا موند؟ فورترخیل توضیح شد داریم چهار روز پر در مورد استدلال به این که هیئت امر ازش فور و تراخی در میاد یا در نمیاد، دقیقا این من رو تکرار دیگه های سبحانی اینجور استدلال کردن که آقا ماده داله بر اصل طبیعت، هیئت هم داله بر اصل انشاء بسته، نه از طبیعت فور استفاده میشه، طبیعت متعلق، طبیعت معمول به، یعنی صلات مثلا، نه از صلات شما فور در میادی یا تراخی در میادی، نه از هیئت افعلش سله، از اون سله هم باز فور و تراخی در نمیاد. درست شد؟ بخاطر همین فهمیدن که از این ناحیه میشه مجمل و تابع قرائنی، من یه قرینه بر فور داشته باشیم حمل بر فور میکنیم، من یه قرینه بر تراخی هم داشته باشیم حمل بر تراخی میکنیم و عین مربوط تکرار دیگه مشکلی نداره. فقط نقد ما به این استدلال این بود که بابا اگر کسی ادعای دلالت التزامی کرد تو استدلال شما بعد اون رو هم جواب میدادی، مثلا میمد میگفتی یا نفی ملازمه میکردی که نه انشاء بس با فور تلازم داره نه طبیعت با فور تلازم داره. دقیقاً چطور شد؟ اگر اون تلازم رو با استبانی نفی میکرد دیگه استدلال حل بود. متأ الان با این وضعیتی که الان هست دلالت تزامنی و دلالت مطابقی نفی میشه ولی دلالت التزامی نفی نمیشه، باید برای نفی تلازم هم یه عبارتی شاهدی چیزی می آوردن. این تا اینجا تمام. تو مسئله فور و تراخی یه پله بحث دیگه هم شده. بعضی از آقایون خواستن بگن ما درسته که از هیئت افعال یا از ماده تک تک واجبات فور و تراخی رو نمیفهمیم، خب اما یه سری ادله عام می داریم که اون ادله عام به ما میدهد وجوب فور رو، مگر جایی که دلیل خاص داشته باشیم بر جواز تأخیر. این غیر از دیگه دلالت امر، پس دلالت امر رو مفروض گرفتیم که نداره، امر نه هیئتش نه مادهش نه تلازمش با فور و تراخی دلالت نداره، درست شد؟ اینا خواستن یه ادله عام دیگری رو غیر از هیئت امر و ماده امر، ادله عام دیگه پیدا کنن که از در واجبات شرعی فوره به حکم یه سری ادله دیگه، مگر اون جایی که مخصصی بیاد و یه واجبی رو از اون عموم مدعایی که الان محل بحث ماست دیگه، یه مخصصی بیاد این رو از اون عام قاعده عام و دلیل عام خارج بکنه و اون مخصص بیاد دیگه اینجا تأخیر جایزه، اینجا میتونید شما هر وقت دلتون خواست بخونید مثلا نماز رو. خب اون ادله عام چیا هستن؟ به دو تا آیه تمسک کردن. یا آیه سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارزو هست سماوات و بر ارزون یا ارزون سماوات و ارز آیه دست المتن به این تمسک کردن که آقا سار او، سار او خودش هیئت امره، هیئت امر دیگه افعال دیگه، درست شد؟ سارو ماده امسی به امر. از این سارو چی در میاد؟ خب گفتیم دیگه انشاء بحثی در میاد که در دایره مولویت و عبودیت حمل بر وجوب میشه. وجوب چی؟ وجوب سرعت، وجوب سرعت به مغفرت. مغفرت فعل کیه؟
خدا.
مغفرت فعل خداست. ما سرعت بگیدیم به مغفرت خدا یعنی چی؟ معنا نداره که، پس ما نمیتونیم به مغفرت سرعت بگیریم. اینجا یه متعلقی هست شده، یعنی به قرینه مناسبت حکم موضوع که آقا وجوب سرعت ما به مغفرتی که فعل خداست، خب این که نمیشه که اینجا باید یه چیزی پیدا کنیم، یه متعلقی هست شده اینجا. سارو الا سبب المغفره بوده در واقع، اسباب مغفرت، به سمت اسباب مغفرت الهی سرعت بگیرید، درست شد؟ واجبه که سرعت سریعا اون اسباب مغفرت رو حاصل کنید. بعد میام میگم خب اسباب مغفرت الهی چی هست؟ همین هست دیگه، همین واجبات و همین مستحبات، درست شد؟ واجبات و مستحبات، چون واجبات و مستحبات، واجبات هم که غلبه داره طبیعتا ذهن انصراف پیدا میکنه به واجبات، این وقتی سارو الا مغفرت من رب کن میشه سن انصراف داره به واجباتی که اسباب مغفرت الهی هست، درست شد؟ پس اینا اومدن گفتن که وجوب سرعت به همه واجبات که واجبات اسباب مغفرت الهی هست، از این آیه خواستن وجوب فور در بیاد، درست شد؟ آیه دیگه باز شبیه همین، فاستبقوا الخیرات، دوباره فاستبقوا هم هیئت امر انشاء بس در دایره مولویت و عبودیت وجوب در میاد، وجوب استباق به سمت خیرات، خیرات هم باز همینجور اهم از واجبات و مستحبات میشه ولی انصراف داره به واجبات. فاستبقوا الخیرات هم یعنی واجبه که سبقت بگیرید به سمت کسب خیرات و کسب فضائل و اینا، که کسب خیرات و فضائل هم که انصراف داره به واجبات. اینجوری خواستن از این دوتا آیه وجوب فور و رجوع به سرعت و استباق به همه واجبات رو به عنوان قاعده کلی و عام استفاده کنن، اون واجباتی که با دلیل بر تراخی داریم از دلیل عموم با قرینه خارج شده دیگه، یعنی مخصص خورده دیگه. اگر واجبی داشته باشیم که تراخی داشته باشه نیاز به دلیل خاص داره و اون دلیل خاص مخصص از این قاعده عام میشه. حالا این دوتا یه محل بحثه. خب خیلی از آقایون اینا رو نقد کردن، مثلا نقد کردن که آقا آخه انصراف خیلی ادعایی شد، آخه الان اسباب مغفرت هم واجبات میگیره هم مستحب، شما چجوری مختصش کردی به واجبات؟ و بعد اگه این انصراف بره رو هوا و این اسباب مغفرت منحصر در واجبات نشه و شامل مستحبات و واجبات بشه، اصل وجوبه میره رو هوا، اصل وجوب سرعته. چرا؟ چون به یه لسان واحدی سارو و الی مغفرت من ربکم گفتن دیگه، لذا نمیشه که یه اولی خودش مستحب باشه ولی فورش واجب. خود اوله مستحبه، میشه ترکش کرد، اما واجبه که سرعت بگیرید به سمت مستحباتی که میتونید ترکش کنید. چی شد به خدا الان چلچلی؟ و چون یه سیاق واحده نمیتونید اینو تفصیلش بدید، بگید نه سارو در واجبات وجوب فور در میاد، اما سارو در مستحبات استحباب فور در میاد، وجوب فور در نمیاد. نمیشه، چون یه لسانه یه سیاقه، حتی اگر قائل به استعمال در اکثر باشه، اولا که نیستیم، استعمال در اکثر رو محال میدونن خیلی ها. حتی اگر قائل به استعمال در اکثر هم باشید، این لسان و سیاق واحد این اجازه رو به شما نمیده که سار او در واجبات بشه وجوب سرعت، وجوب فور، و در مستحبات بشه استحباب فور. این یه مقدار سخت واقعا. اصلا اگر
کلی نسبت اصلش در این اسکاله رو یه جواب بدیم، انگار اون استدلال عقلیه رو نتونست بذارن کنار، دیدم توی استدلال
حکم عقلی
رفتن دو تا آیه پیدا کردن، خواستن دوباره برگردن سر همین.
آره دیگه،
یعنی همون که خب امر مولاست،
آره،
بعد زودم جوابش بدیم، حالا از توی حیات عقل در نمیاد، حالا بریم دیگه کتاب.
ولی دلیل عام میده، دلیل عام میتونیم پیدا کنیم. یعنی خب با دلیل عام اگه ادعا بکنن چه اشکالی داره؟
بعد حالا دلیل عام گرسن گرسن دو تا میگه،
آره،
اینا خب نداره، یعنی همون اولی بعدش نقد میکنه.
حالا اونو بس میگه، باشه چش. خب
اصلا فستبه قول خیر،
بعد حالا اشکال تو سر این استعمال اکثر چی بود که میشه
استعمال اکثر نیست، شاید مثلا اینجوری باشه که اگر مثلا این عرب مستحب مثلا سوال
خب اگر
انجامش.
اگه واجب باشه چی؟ این عرصه دیگه نداره، این عرصه دیگه نداره دیگه، اونجا دیگه واجب فور بده
دیگه،
گیر میکنی؟
نه لسانش واحده، با اشکال ما تو مستحب بود.
من میدونم آخه با لسان واحد گیر میکردیم دیگه، اگه لسان دوتا بود که مشکلی نداشتیم دیگه، چون لسان واحده، یعنی هم واجب هم مستحب، با یه لسان وجوب فور، وجوب سرعت بهش خورده، این سارعو یه امر دیگه، این سارعو چون با یه لسان به دوتاش درو میخوره گیر اینجاست که این سارعو با یه لسان میتونه هم واجب رو بگیره هم مستحب رو بگیره. واجب باشه وجوب فور داره، اما اگر مستحب باشه باید توجیهش کنی، اگر خواستی مستحب رو انجام بدی فوری انجام بده. خب این اگر چرا تو واجبه نیست؟ چون واجبه واجبه، نمیتونی اگرش کنی، یه دو لسان میشه دیگه، دیگه لسان واحد نمیشه دیگه، لسان واحدش میخوره به هم
دیگه. هر اولی که خواست
شما واجبه هم اینجوریه؟ یعنی واجبه هم اینجوریه؟ واجبه هم اگه خواستی انجام بدی واجبه فوری باشه؟ نمیدونم، بالاخره الان واجب مستحب فرق دارن یا ندارن؟ وجوبشون بگید وجوب سرعت، وجوب سرعت متعلق ساروه دیگه، این درست شد؟ الان ساروه که به لسان واحد هم به واجبات میخوره هم به مستحبات میخوره، این ساروه به لسان واحد بین واجبات و مستحباتش فرق هست یا نیست؟ خودت داری میگی فرق هست، تو واجبات وجوب فور در میاد توش، تو مستحبات میگی نه اگر مستحب رو خواستی انجام بدی فوری انجامش بده. این تفاوت درست نمیکنه تو سیاق؟
استعمال نمیکنه.
خب نمیکنه که خلاف استعمال میشه دیگه، خلاف اون سیاق واحد میشه دیگه. خلاف اون لسان واحد سارمو میشه. حالا پس رو بفرشت، پس یه نکته، یه نکته که خلاصا این مستحبات گیرمون میندازه که آقا مغفرت، اسباب مغفرت مستحبات، بلکه اتفاقا
بیشتر
هستن مستحبات، بیشتر اسباب مغفرتن تا واجب. واجبی که وظیفت بود، تکلیفت بود، بعد انجام میدادی، مستحباتی که میتونه سبب غفران بشه و بزنه جبران کنه خیلی چیزا و اینها رو. دقیقا که چیزا شد. حالا فرض این هم در نظر نگیریم، پس یه نقدی که شمول به مستحبات رو چیکار کنیم. نکته دوم که این انصافا از امام خدا بیامرز ایشون توجه جدی داشتن که بابا اصلا خود دوتا آیه قبل و بعدش هم یه ببینی داخل شما، باز این همون قضیه است دیگه، یه دو کلمه از یه آیه رو برداشتیم فکر کردیم حکم در میاد، کل تفسیر آیه رو بردیم به سمت بحث اصولی خودمون. آقا آیه قرار نبود اصول بگه، آیه آیه است، آیه رو تفسیر کن، بعد حالا اگر توش یه نکته اصولی در اومد هم نداره. شما قبل از اینکه آیه رو تفسیر کنی کلا با عینک اصول داری آیه رو میخونی. آیه قبل و بعدش هر دوش در مورد واجبات اجتماعیه، مثل انفاق، مثل صدقات، مثل زکات و امثال این هست، توی این فضاست هر دو آیه. دقیقا که اجتماعیه. حالا اون سیاق آیات هم که بذاریم کنار، بابا اصلا خود دقت کنید، خود هیئت مصارعه با مفاعله است، یعنی تو جایی که آره مشارکت هست از همدیگه پیشی بگیرید، سرعت پیدا کنید. خاطر چه داشته؟ یا تو ماده سبق، خود سبق اینو میرسونه، خود سبق داله بر دوئیته، علاوه بر باب افتعالش که باب افتعالش هم دوباره همینجوریه. یعنی هم ماده سبق هم هیئت مصارعه جاییه که دو طرفی باشه، یعنی یه خیرات زمین مونده، یه خیرات اجتماعی زمین مونده، سرعت بگیرید شما برید به سمت این و شما باشید که این خیرات اجتماعی رو بر میدارید. آیه تو این فازه، حالا چه مستحب چه واجب هیچ فرق دیگه نداره. روی یه سری امور اجتماعی، یه سری فقیر، یه سری ندار، یا یه سری خیرات و تبرعات عمومی، آیا یه راهی خراب شده، یه پلی نیاز داریم، یه سدی، یه کتابخانه، یه مدرسه، یه بودجه‌ای برای فرض کن مثلا کارهای این شکلی نیاز داریم، مستحب اصلا، اما مونده رو زمین. بالاخره میگه شما باشید اونی که پیشی میگیره، اونی که سبقت. خب چه رب داره به فور اصول؟ متوجه شدی؟ یعنی هم سیاق آیات هم خود ماده اصلا، اصلا سیاق هم بذار کنار، خود سبق و استباق و خود مصارعه، دقیق کرد چه داشت؟ نشون میده که آره بحث تو این فازه، این هیچ ربطی به اون فوری که ما تو اصول داشتیم سر همه عوامر و همه مأمورون به هم خواستیم بیان کنیم دیگه نداره طبیعتا دیگه. حالا آیه سبحانی نیمبن به این استدلال ما اشاره کردن، حالا تو عبارت اگه فرصت شد جلسه بعد دیگه میخونیم دیگه، پس فرداش حالا امتحان، عبارت اینجا هم قبل امتحان میخونیم. مثلا اصلا هم دیگه اصلا هم دیگه تا همون مدرسه پس از صحیح هم تا آخر مدرسه تکرار فرق رو